أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و همونطوری که عنایت فرمودید دارای پنج فصل و لواحق است، مثل کتاب وصیت. الوقف ما هو، الواقف من هو، المتولی من هو، الموقوف ما هو، موقوف له ما هو. در باره وقف مرحوم محقق نظرش این است که این عقد است یک و اولاش همون وقف دو گفتن است دو. و اگر چون چه حبست و الاسب است حبلت و سمر باغره نباشه کافیست، برابر نصوصی که دارد که حبست الاسب سبر سمر. اصول اولی هم این است که اگه ما شک کردیم عقد است که آقا باید عقد باشه، برای اینکه قبلا این ملک منتقل نشد، الان هم کماکان بدون قبول منتقل نشد، باید عقد باشه. این اصول اولیه. اطلاقاتی هم داشته باشیم که به اطلاق تمسک بکنیم که این عمی از قبول و بدون قبول وقف حاصل میشه، یه همچه اطلاقی در کار نیست. اگر ما اطلاق میداشیم به شرط میکردیم که مولا که دستد بیان است و وقف را بیان کرده و ایجابش ذکر کرده و قبولش ذکر نکرده، من میشه که این ایقاب است. نه، اما یه همچیزی نیست. غالب این نصوصی که بار شده است در ترغیب به وقف است، بیان ثواب وقف است و آثار و برکات وقف، اما که وقف چگونه حاصل می شود در صدر بیان اون نیست. برخی ها شبهاتی وارد کردن که اگر اون شبهات وارد باشد خب دیگه این عقد نیست. اون عده گفتن که این وقف نظیر تحریر رقبه است. تحریر رقبه یعنی شی را از مالیت انداختن. شما این که میگید قبول لازم است، برای اینکه وقف را تملیک میدونید، میگید وقتی کسی باید مال خود را ملک دیگری بکنه، دیگری باید قبول بکنه، اگر قبولی در کار نباشه مالک نمیشه. این خوب ظاهرش درست. اگر چونجا وقف تملیک باشه بله، اما اگر از سنخ تحریر رقبه باشه یعنی شی رو از ملکیت انداختن باشه، این دیگه قبول نمیخواد. حتی در جریان آزادسازی عبد قبول عبد لازم نیست، زیرا این شخصی که اعتق رقبه میکند چیزی به عبد نمیدهد تا این عبد قبول بکند. خود عبد بودن مانع از قبول نیست، مثل که عبد خرید و فروش دارد، اجاره دارد، عقود دیگه دارد، در همه مواردی که عقد دارد، چه عقد عین چه عقد منفعت، قبول لازم دیگه. صرف این که طرف عبد است باعث نمی شود که این قبول نخواد. در تمام اقسام بی این قبول میخواد، اجاره قبول میخواد، امثال ذلک. این نه برای آن است که تملیک هست ولی قبول نمیخواد، بلکه برای اینکه فک ملکیت است، آزادسازیه، یعنی این دیگه ملک نیست. کسی که عتق رقبه میکند چیزی بر عبد نمیده تا عبد قبول بکند، چیزی را ملک عبد نمی کند، حتی خودش را ملک او نمی کند که او بتونه خودش باید بفروشه، اینجور نیست. یه وقت است که به این عبد میگوید که شما از طرف ما وکیل باید خودت بفروش و همش مال شما یا نصفش مال ما نصفش مال شما مانند. این چیز کسی را آزاد نکرده، این به عبد اجازه فروش داده که بره خودش بفروشه. اما یه وقت است از سنخ عتق رقبه است. عتق رقبه یعنی این رقبه رو از مالیت انداختن است، این دیگه قبول نمیخواد. چون قبول نمیخواد حتی قبول خود عبد، بنابراین این دیگه ایقاعه دیگه. اگر وقت از این سنخ باشه که برخی ها احتمال دادن، بله قبول نمیخواد. ولی وقت از سنخ تحریر رقبه نیست، از سنخ تحبیس اصل است، یعنی اصل ملکیت محفوظ، خرید و فروشش به نقل و انتقالش ممنوع، درآمدش مشخص. حالا کی خرید و فروشش جایز میشه؟ وقت اندل استرار است، امثال ذلک. پس این شبهه وارد نیست که وقف از سنخ تحریر رقبه باشه. مطلب دوم است که وقف از سنخ تحریر رقبه نیست، از سنخ اعراض از ملکیت است. بله بله بله، قرار اینه که سخن از مالک مشخص نیست، سخن از اصل ملک است. در تحریر رقبه بدنه این از اصل ملکیت خارج میشه، دیگه مال نیست. آزاد فروشی حرام است و باطل. یه وقت است که خود مالک خودش حق ندارد، بله خب خودش حق ندارد ولی به دیگری منتقل میکنه، قبول میخواد. اصل ملکیت باقی است به دیگری، یا شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی، منتقل کرده قبول میخواد. یه وقت است که نه، میگیم اصلا او را از مالیت انداخت. وقف از این قبیل نیست که او را از مالیت انداخته باشد. وقف اصل مالیت را حفظ کرده، حفظ کرده، درآمدش را برای اون موقوف له مصرف کرده، پس اصل ملکیت محفوظه. چون اصل ملکیت محفوظه، حال زیان بشه از دستی که میخواد بده. اینه که مثل تحریر رقبه نیست. برخی ها خواستن بگوین که این از قبیل اعراض ملکیت است. مثل یک کسی در یک روستایی بود یا شهری بود، حالا میخواد اینجا مهاجرت کنه و اموالش فروخته، بعضی اموالش قابل نقل و انتقال هم نیست، کسی هم که نمیخره، این رها میکنه. اینی که رها میکنه یعنی هر کس گرفت گرفت، این رو از مالیت ننداخت، خودش ازش اعراض کرد، شبیه مواد اولیه. این الان مال هست، ملک نیست. تا ما بگیم مالکش کیه، این مال هست، نظیر مباحات اولیه. یه جا آب داره، چشمه داره، درخت داره، خب ماله، ولی ملک کسی نیست. من میشه حیازت بکنن این کسی که بعض از لوازم منزلش رو رها میکنه میره، این اعراضه، این قبول نمیخواد، چون به کسی تملیک نکرده. تا ما بگیم تملیک، بدون تملک نمیشه. چون اعراض کرده، هر کس گرفت مال اوست. چون هر کس گرفت مال اوست، پس او تملیک نکرده. تا ما بگیم تملیک، قبول میخواد. ارث نیست که، در ارث قبول نمیخواد، چون مالک به جای مالک مینشیند. کسی رو تملیک نکردن، مال رو به کسی ندادن، شخصی رو به جای شخصی نشوندن، او شده مالک، اونم به اذن صاحب اصلش که اشاره است. اما در اینجا اگر از سنخ اعراض باشه، یعنی دیگه در اختیار مینه، هر کی رفت مال خودشه، این دیگه قبول نمیخواد که. فرما این از سنخ اعراض هم نیست، برای اینکه این شخص میتواند متولی تعیین کند، خودش نیست، بالاخره میتواند به دیگری واگذار کند. اگر اعراض باشه دیگه وقف نیست، حکم وقف ندارد. ممکنه کسی از مال خودش اعراض بکنه، تو سطل زباله بریزه، حالا اسراف کرده، کار حرام، اون مطلب دیگه است، ولی این رو گذاشته تو این سطل، هر کی گرفت مال خودش، این از سنخ تحبیس الاصل و تسبیل و ثمره نیست. تحویش هست، با اختیار خودش این رو بند میکنه. قبلا این ملک تلق بود، الان دیگه تلق نیست، این رو بند میکنه. بعد درآمدش رو صرف یک شخصیت حقیقی یا حقوقی میکنه. خب اگه درآمدش با صرف یک شخصیت حقیقی یا حقوقی بشه، تملیک اوست دیگه، پس قبول میخواد. پس نه از سنخ تحریر رقبه است که از اصل مالیت بیفته، نه از سنخ اعراض است که از اصل مالیت نمیفته، از مال صرف نظر بکند، نظیر مباحات اولیه میشه. نه از این قبیل است، نه از اون قبیل. خب پس قبول میخواد. حالا که قبول میخواد، آیا در عقد فضولی راه دارد یا نه؟ قبول خواستن مانع از فضولی بودن نیست، نظیر بیع، نظیر اجاره، که در عقودی هستن که ایجاب و قبول دارد، اما این مانع از فضولی بودن نیست. لکن در بیع و اجاره و امثال ذلک، فقط انشاء تملیک است و امثال ذلک، اینجا فضولی راه داره. بعد حالا صاحب اصلی که من بید هلمان چون لا بیع لا پیمون، اون حالا اجازه میده، اجازه یا کاشف یا ناقل. مشکل در وقف که وقف فضولی با داریم یا نداریم این است که این صدقه است و عبادت، و وقتی عبادت از قصد غربت میخواد، قصد غربت مال واقف است، نه مال کسی که مال رو گرفته حالا یا با اجازه یا بی اجازه. عبادت از کسی وکیل است از او، یا ولی اوست، یا وصی اوست در مسئله وکالت، وصایت، ولایت، نیابت، امثال ذلک. خواهیم گفت که اونجا خود شخص میتواند قصد غربت بکند، اما فضول چیوی قصد غربت بکند؟ پس وقف فضولی نظیر بیع فضولی نیست. در بیع فضولی فقط مالک باید این کار بکند و این شخص چون مالک نیست، بعض این که مالک اجازه داد این درست میشه. اما اینجا قصد غربت لازم است. چون قصد غربت لازم است، این شخص حالا اجازه داد، مالک اجازه داد، اون قصد غربت جوار میکنن. قصد غربت حین الوقف لازم است، نه بعد الوقف. مگر اینکه بگیم این اجازه ناقل هست نه کاشف، و در زمان اجازه خود این مجیز بس قصد غربت بکنن، ولی این راه دارد. سرش آن است که در اوفو بالعقود که وفای به عقد واجب است، این آیه نمیگوید هر عقدی تو عالم واقع شد شما وفا کنید. که اوفو بالعقود یعنی چی؟ نه یعنی شما عقد دیگری رو وفا کنید. هر عقدی که در عالم واقع شد شما مسئولید. نه، هر عقدی عاقدش مالکش مسئول وفاست. بعد چون این چنینه، مالکش که عقد نکرد، این عقد فعلا سرگردانه، هیچ کس مخاطب به اوفو نیست، نه دیگران برای که حق ندارد، نه مالک برای که عقد نکرده است. این اوفو بالعقود یک حکم سرگردانی معلوم است مالکه. تا عقد به یک شخص اسناد پیدا نکند، عقدهو نشود، وفا واجب نیست. این شخص مالک بود، ملک او را فضول آمده منتقل کرده. این عقدی که این شخص انجام داد خودشون مالک نبود، مشمول اوفو بالعقود نیست. اونی که مالک است عقد نکرده، مشمول اوفو بالعقود نیست. این عقد اگر گفتیم عقد فضول سعی است، فعلا سرگردان. وقتی مجیز به مالک اجازه داد می شود عقدهو. وقتی عقدهو شد اوفو بالعقود شاملش میشه. عقد فضولی تصحیح میشه به اجازه. قبل الاجازه این عقد سرگردان بود، با اجازه این عقد ارتباط پیدا کرد به عقد مشخص، اون اوفو بالعقود شاملش میشه. در مسئله بیع و اجاره امثال ذلک حکم همینه. ولی در مسئله وقت که قصد غربت لازم است، قصد غربت هم حین الوقت باید باشد، اینجا شما چیکار میکنید؟ در مسئله بی و امثال بی، هم قول به اجازه تام است، هم قول به نقل. اما اینجا قول به نقل چیز است؟ اجازه داد، اون عقدی که دیروز بلا قصد غربت واقع شده صحیح است. امروز کسی قصد غربت بکند، با زمان وقوع عقد که دیروز بود که عقد غربی نمی کند که. اگر اینکه الا برابط بگید اجازه در اینجا ناقل است. اگر اجازه ناقل بود و خود مجیز قصد غربت کرد، این عقد سرگردان میشه عقدهو، و این غربت هم که در زمان اسناد عقد به او حاصل شده است، اومد هم غربتش درسته، هم عقدیتش درسته، هم اوفو بالعقود شاملش میشه، هم وقف صدقه شاملش میشه. بنابراین اگر گفتیم اجازه در وقف فضولی درست است، الا و لابد باید اجازه داشته باشه. اجازه باید نقل باشه، نه کاشف. قصد غربت یه امر انشائیه، این راضی هستم مسئله قبل و بعد حل میکنه. اما قصد غربت باید که مقارن باشه حین انشای عقد. اگه کسی یه رکعت حمد سوره رو بدون قصد غربت بخونه، بعد آخر قصد غربت بکنه، این که درست نیست.
قصد غربت میکنه بعد بکنه، برای همون وقت عقد.
بنابراین که اجازه کاشف باشه مشکل داره، اما ناقل باشه این عقد سرگردان هست، الیوم عقد هست. این عقد عمل وفادار دیگه، ایجابی دیگه. وقتی که میگه عجزتو لله، این عجزتو با لله همراه این عقد است. این عقد الان زنده است دیگه. یه وقتی میگیم عقد غلط بود، یه وقت عقد صحیح است اما ارتباطی با عاقد ندارد. این عقد سرگردان هیچ کس مسئول او نیست تا بگیم اوفو بلغور، ولی هست. این عقد سرگردان همین که مالک بگوید عجزتو میشه عقدهو. وقتی عقدهو شد اوفو بلغور شاملش میشه. همزمان ارتباط عقد به او قصد قربت شما است. اگر ما گفتیم اجازه میتونه کاشف باشه، قصد قربت فعلی با عقد قبلی هیچ ارتباطی ندارد که. اما الان این عقد حی حاضر است. بنابراین اگر گفتیم اجازه در وقت را جد الا بلاغات باید از سنخ ناقل باشه نکاشف، هیچ چاره نیست الا بلاغات برای که باید قصد قربت بکنه دیگر. قصد قربت اون آقا که بی اثر است، یا قصد قربت کرد یا نکرد، در هر دو حال بی اثر است. نه، اگر او ولی بود، وکیل بود، وصی بود، قصد قربت او منزله اینه. نائب بود، قصد قربت او منزله اینه. اما اجنبی است. تو بی گفتیم به این که میتونه کاشف باشه، مگر اینکه قرینه همراهش باشه. اما اینجا نمیتونه کاشف باشه. اینجا الا ولابد داخل باد باشه. مطلب دیگر اینه که در مسئله نیابت، در مسئله وکالت، در مسئله ولایت، در مسئله وصایت اونجا تحقیقات دقیقی هست. مثلا مسئله صلات، خب وکالت پذیر و اینها نیست، ولی نیابت پذیر هست که نماز کسی رو بعد از موت او یا در جریان حج نیابت پذیر است. کسی که سال بند باشه و نتونه در زمان حیات هم میتواند نائب بگیرد. اینجا چیکار میتونه بکنه نائب؟ خدا قراره رحمت کنه بر خانم برجدیری، مدت ها رو این کار بکرد که این زنی که مرده است و این مرد دارد نماز غذای او رو انجام بده، این جهر بخونه یا اخفات. و بالعکس مردی که مرده است و زن دارد نماز غذای او رو انجام بده، جهر بخونه یا اخفات. اونجا با تلاش و کوشش به این نتیجه میرسن که شرایط، احکام و قیود در نماز دو قسمه، یک قسم مال مصلیه، یک قسم مال صلات. اون احکام و شرایط و اجزا و موانع که مال متن صلات است، این یک سال هیچ فرق نمی کند. چه زن باشه چه مرد باید هم دو بید. یه سلسله احکام و شرایط است که مال صلات نیست، مال مصلی است. مصلی اگر مرد باشد جهر دارد، جهر در حقیقت صلات معخوذ نیست. اون مثلا لا صلات الا به طهور، لا صلات الا فاتحه کتاب، یومیه چیه، نماز لیلیه چیه، این نماز. اما مصلی اگر مرد باشه جهر، اگر زن باشه اخوات. حالا خواه برای خودش خواه برای دیگری، احکامی که مال مصلی است در نیابت باید شرط خودش انجام بده، نه مال منوبان. در نیابت هم همینطور است. بعضی از شرایط است که هر ره میکنند، هر کسی نائب از طرف هر کسی بشه همون جور بود انجام بده. یه وقت است که نه، بعضی از شرایط است که مال خود فعل نیست، مال فاعل است، مال شخص است. خب بله فهم میکنه. یه مقدار بحثایی هم باز همین فصل اول مانده که ممکنه از جلسات بازگو بشه. حال تبرکه این روایت رو بخونیم. مرحوم شاه وصال رضوان الله علیه در همون جلد 19 صفحه 175 این باب که وقف تغییر پذیر نیست، تحبیس الاصل است، این روایت رو دارد. خب این یکی از احکام و شرایط وقف است. روایت اول را که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل میکند، محمد بن علی بن حسین به استادی ان محمد بن حسین صفار که نامی نوشتند علی محمد حسن ابن علی علیه السلام فی الوقف، که شما احکام وقف رو تیز انجام میکنید و از آبای گرامی و کرامتون درباره وقف مسائلی نقل شده است، نظر شریف شما چیه؟ فوقع علیه السلام الوقوف تکون و علا حسب ما یوقفها اهلها انشاءالله. تغییر پذیر نیست، هیچ تغییری در اون وقت جایز نیست، جز قوانین اولیست بگیم شرایطش عوض شده و هر جوری که واقف وقف کرده است اونده ممکنه مصداق فرق بکند. اگه مصداق فرق کرده اون تغییر نیست. مثلا گفتن که شما هزینه حمل و نقل کسی که میخواد به زیارت بره بدید، خب قبلا اسب و استر بود الان ماشین، این تغییر نیست. اما اگه کسی گفت که این هزینه مثلا زائران است، این رو مثلا برای برو مدرسه شما صرف بکنید، بله این تغییر. قرار اینکه وقت مصداق فرق میکنند، وقت نه مصداق فرق نکرده، مصرف رو شما تغییر دادید. بمارید که الوقوف تکون علا حسب ما یوقفها اهلها انشاءالله. این روایت رو که مرحوم صدور رضوان الله علیه نقل کرد، فقط مرحوم شیخ طوسی نقل کرد. اما روایت دومی که مرحوم کلی نقل کرد این است که یه مخاطبه به ابی محمد صلوات الله و سلام علیه است فی الوقوف به ماوراءالطبیعة فیها سوال کردن که مسائلی درباره وقف از پدران بزرگوار شما چیز است، حکم چیه؟ فوقع علیه السلام در توقیع مبارک اینجوری مرقوم فرمود: الوقوف علی حسب ما یقفها اهلها انشاءالله. پس وقتی مصرف مصداقش عوض میشه، خب این تغییر نیست. یه وقت هست مصداقش عوض نمیشه، مسیرش بخوان عوض بکنم، بله اون جایز نیست. همه احکام به خود اینا دارن دیگه، روح هم و مشیت الهی حکم میکنن دیگه. این دونیست حکم معلق باشه، حکم منعجز است، ولی هر کاری که انجام میشه به یدهی سبحانه و تعالی است. الحمدلله رب العالمین.